دکتر دیوه ماتیوسون، مکاشفه، سخنرانی 11. مکاشفه شش مهرهای توماری. 2024 دیو ماتیوسون و تد هیلبرانت. این دکتر دیوه ماتیوسون در حال تدریس در مورد کتاب مکاشفه است. این جلسه 11، مکاشفه شش مهرهای تومار است. فصل ششم مکاشفه که وقایعی را که هنگام باز شدن و گشودن مهرها از تومار فصل پنجم رخ می دهد، ثبت می کند، به این صورت است. من نظارگر بودم که بره، اولین مهر از هفت مهر را گشود. سپس شنیدم که یکی از آن چهار موجود زنده با صدایی مانند رعد گفت، بیا. نگاه کردم و اسب سفیدی را دیدم که در مقابلم بود. سوارکارش کمانی در دست داشت و تاجی به او داده شد. او مانند فاتحی که مصمم به فتح بود، سوار بر اسب بیرون آمد. وقتی بره دومین مهر را گشود، شنیدم که موجود زنده دوم گفت، بیا، سپس اسب دیگری بیرون آمد، اسبی سرخ و آتشین. به سوارش قدرت داده شد تا صلح را از زمین بردارد و انسانها را به کشتن یکدیگر وادارد. شمشیر بزرگی به او داده شد. هنگامی که بره مهر سوم را گشود، شنیدم که موجود زنده سوم میگوید، بیا نگاه کردم و اسب سیاهی را دیدم که سوارش ترازویی در دست داشت. آنگاه صدایی از میان آن چهار موجود زنده شنیدم که میگفت، یک پیمانه گندم برای مزد یک روز و سه پیمانه جو برای مزد یک روز و به روغن و شراب آسیبی نرسانید. وقتی بره مهر چهارم را گشود، صدای موجود زنده چهارم را شنیدم که میگفت، بیا نگاه کردم و اسبی رنگ پریده را دیدم که سوارش مرگ نام داشت و حادث از پشت سرش میآمد. به آنها قدرت داده شد تا بر یک چهارم زمین تسلط داشته باشند تا با شمشیر، قحطی، طاعون و حیوانات وحشی زمین مردم را بکشند. هنگامی که او مهر پنجم را گشود، من در زیر قربانگاه ارواح کسانی را دیدم که به خاطر کلام خدا و شهادتی که داده بودند، کشته شده بودند. آنها با صدای بلند فریاد می زدند، ای خداوند متعال، ای قدوس و راستین، تا کی ساکنان زمین را داوری می کنی و انتقام خون ما را می گیری؟ سپس به هر یک از آنها ردایی سفید داده شد و به آنها گفته شد که کمی بیشتر صبر کنند تا تعداد همقطاران و برادرانشان که قرار بود مانند آنها کشته شوند، کامل بشود. من تماشا می کردم که او ششمین مهر را گشود. زلزله‌های عظیم رخ داد، خورشید مانند پلاسی از موی بز سیاه شد و تمام ماه به رنگ خون درآمد و ستارگان آسمان به زمین افتادند، همانطور که انجیرهای دیروس از درخت انجیر که از باد شدید تکان می خورد، می ریزند. آسمان مانند توماری پیچیده شده، ناپدید شد و هر کوه و جزیره‌ای از جای خود منتقل شد. سپس پادشاهان زمین، شاهزادگان، سرداران، ثروتمندان، قدرتمندان و هر برده و هر آزاد مردی در غارها و میان صخره‌های کوه‌ها پنهان شدند. آنها به کوه‌ها و صخره‌ها فریاد زدند، بر ما بیفتید و ما را از روی کسی که بر تخت نشسته و از خشم بره پنهان کنید. زیرا روز بزرگ خشم فرا رسیده است و چه کسی می‌تواند در برابر آن بایستد؟ یکی از سوالاتی که اکثر افراد به پرسیدن و تلاش برای پاسخ دادن به اون علاقمند هستند، دو جنبه دارد. اول، این مهرها، به ویژه آنهایی که با چهار اسب مرتبط هستند، چه هستند؟ و دوم، اینها چه زمانی رخ دادند؟ آیا این چیزها قبلا اتفاق افتادند؟ آیا یوحنا مجموعی از مهرهای آینده را به تصویر می‌کشد یا مجموعی از وقایعی که قرار است اتفاق بیفتند؟ اینها چه زمانی اتفاق افتادند؟ و این مهرها، به ویژه چهار اسب اول، دقیقاً چه هستند؟ چیزی که فکر می‌کنم باید با اون شروع کنیم این است که متوجه شیم باید در تلاش برای شناسایی اینها، اینکه دقیقاً اینها چه هستند و دقیقاً چه زمانی اتفاق افتادند یا خواهند افتاد، محتاط باشیم. زیرا 2000 سال بعد، ما در حال خواندن چیزی هستیم که خارجی‌ها به دنبال آن هستیم. ما تقریباً به 2000 سال پیش نگاه می‌کنیم، به چیزی که احتمالاً اولین نویسنده و اولین خوانندگان تا حد زیادی اون را درک می کردند. و حالا، 2000 سال بعد، به این موضوع نگاه می کنیم و سعی می کنیم اون را درک کنیم. بنابراین، فکر می کنم نیاز به احتیاط زیادی دارد، با توجه به تفاوت ژانر و فاصله تاریخی که در تلاش برای غلبه بر آن با آن روبرو هستیم. اما می خواهم همین ابتدا به شما بگم که فکر می کنم فصل شش مکاشفه این کار را انجام می داد. تازه من این است که داوری خدا بر امپراتوری بت‌پرست، بی خدا و ستمگر روم و اقتصاد آن جاری می شود. و هر ملت یا قوم دیگری که در اشتباه روم شرکت دارد، بلکه هر ملت دیگری نیز، زیرا، همانطور که دیدهاییم، از آنجایی که این سری مهرها به آمدن دوم مسیح منتهی می شود، مهر شماره 6 ما را به روز بزرگ خشم خدا در پایان تاریخ می رساند. به همین دلیل پیشنهاد می کنم که اگرچه روم مرکز توجه است، نویسنده موقعیتی را در نظر می گیره و آن را در پس زمینه داوری نهایی، روز خداوند، روز بزرگ خشم خدا قرار می دهد. بنابراین هر قوم یا ملت دیگری که در هر برهه‌ای از تاریخ در اشتباه روم شرکت می کند و آن را تکرار می کند، نیز می تواند به این اشاره کند که یوحنا امپراتوری های متوالی مختلفی را دیده است، بلکه از تصاویری استفاده می کند که تا آمدن دوم مسیح امتداد دارند. بنابراین هر کسی، همانطور که ریچارد باکوم می گوید، هر کسی که کلاه نبوی برایش مناسب است، باید آن را بپوشه. همانطور که قبلا گفتیم، 4 مهر اول با هم همراه هستند. و دلیلش این است که، همانطور که منطقان گفتیم، قرار است شاهد باشیم که همه این وقایع به نوعی به یکدیگر مرتبط هستند، از یکدیگر نتیجه می شوند. و دوم، همه آنها با تصویر اسبی که بر زمین سوار است، متحد هستند. پس زمینه یکی از پس زمینه های اصلی برای تصویر اسب دوباره عهد عتیق است. اگر به فصل 6 کتاب زکریا برگردید، همانطور که دیدهاییم، من متقاعد شدم که یوحنا در واقع رویایی از این اسبها داشته است. اما او آنها را به روشنی در پرتو سایر رویاهای نبوی پیشینیان خود تفسیر می کند تا برای خوانندگانش دقیقاً آنچه را که دیده است، روشن و تفسیر و توصیف کند. و در فصل 6 کتاب زکریا که او نیز به عنوان یک پیامبر و بسیار شبیه حزقیال بخش زیادی از آن به شکل رویاست، نوعی پیش درآمد بر آثار آخران زمانی بعدی مانند دانیال و مکاشفه و اولین خنوخ که کمی قبلتر از آن خوانده ایم. اما این چیزی است که زکریا میگوید، فصل 6 و من 8 آیه اول را میخوانم. دوباره به بالا نگاه کردم و 4 عرابه از میان دو کوه، کوههایی از برنز بیرون آمدند. عرابه های اول اسبهای قرمز، دومی اسبهای سیاه، سومی اسبهای سفید و چهارمی اسبهای خالدار داشتند که همگی قدرتمند بودند. از فرشته‌ای که با من صحبت می‌کرد پرسیدم، خداوندا، اینها چیستند؟ فرشته به من پاسخ داد، اینها 4 روح آسمان هستند که از حضور خداوند و تمام جهان بیرون می‌آیند. اون که اسب سیاه دارد به سمت شمال می رود، اون که اسب سفید دارد به سمت غرب می رود، اون که اسب خالدار دارد به سمت جنوب می رود. و هنگامی که اسبان نیرومند بیرون رفتند، برای رفتن در سراسر زمین تلاش می کردند. و او به آنها گفت، در سراسر زمین بروید، پس آنها در سراسر زمین رفتند. سپس او به من نداداد، ببین، کسانی که به سمت کشور شمال می روند، روح مرا در سرزمین شمال آرام دادند. هدف من از خواندن این متن، صرفاً نشان دادن این است که اگرچه به نظر می رسد، یوحنا کاری کمی متفاوت از آنها انجام می دهد، اما تصویرسازی و توصیف رویای خود را از متن، به ویژه متنی مانند زکریا فصل 6، الهام می گیرد. اما فکر می کنم یوحنا ممکن است متن دیگری را نیز در ذهن داشته باشد و اونجای دیگری است در اون روایت دقیق‌تری از انواع بلاها و چیزهایی که یوحنا اسبها را با آنها مرتبط می داند در گفتمان آخرالزمانی عیسی در متی 24 یافت می شود. در همون ابتدای آموزه های عیسی در متی 24، او شروع به بازگو کردن چیزهایی می کند که باید قبل از پایان اتفاق بیفتند. اینها فقط نشانه های مصیبت نیستند که تضمین کنند ما در پایان هستیم. در واقع عیسی برعکس این را می گوید. جالب است که او می گوید این اتفاقات باید رخ دهند، اما پایان هنوز فرا نرسیده است. پس وقتی این چیزها را می بینید فریب نخورید. معمولاً برعکس کاری است که ما امروز انجام می دهیم. ما زلزله و جنگ و قحطی می بینیم و متقاعد شده ایم که این باید پایان باشد. اما عیسی در مورد آن هشدار داد و گفت، فریب نخورید. این اتفاقات باید رخ دهند. بله، نشانه هایی وجود دارد که نشان می دهد پایان جهان در حال نزدیک شدن است. اما این نشانه ها باید رخ دهند و نباید آنها را با خود پایان جهان اشتباه گرفت. بنابراین نشانه هایی که عیسی می گوید اتفاق خواهند افتاد به شرح زیر است. و من فکر می کنم عیسی می گوید اینها چیزهایی هستند که تاریخ کلیسا، تاریخ قوم خدا را تا زمان آمدن مسیح، زمانی که او برمیگردد تا تاریخ را به کمال برساند، مشخص خواهند کرد. بنابراین با شروع از آیه 4 از فصل 24 مراقب باشید که کسی شما را فریب ندهد، زیرا بسیاری به نام من خواهند آمد و ادعا می کنند که من مسیح هستم و بسیاری را فریب خواهند داد. شما از جنگ ها و شایعات جنگ ها خواهید شنید. پس جنگ ها و شایعات جنگ ها را به خاطر داشته باشید. اما مراقب باشید که مضطرب نشوید. چنین اتفاقاتی باید رخ دهد، اما پایان هنوز در راه است. ملتی علیه ملتی و حکومتی علیه حکومتی قیام خواهد کرد. قحطی ها و زلزله ها در جای های مختلف رخ خواهد داد. همه اینها آغاز دردهای زایمان است. آنگاه شما را برای آزار و اذیت و کشتن تسلیم خواهند کرد. به خاطر من مورد نفرت انتها قرار خواهید گرفت. در آن زمان بسیاری روگردان شده به یکدیگر خیانت کرده و از یکدیگر متنفر خواهند شد و پیامبران دروغین زیادی ظاهر شده بسیاری از مردم را گمراه خواهند کرد. به دلیل افزایش شرارت محبت بسیاری سرد خواهد شد. و من همینجا متوقف می شوم. اما می خواهم توجه شما را به برخی از مواردی که ایسی به آنها اشاره می کند و ما در مورد چهار اسب، ماهرها یا بلاهای ماهر که با چهار اسب مرتبط هستند، خواندهایم جلب کنم. به تأکید ایسی بر جنگ و شایعات جنگ و همچنین قیام ملت علیه ملت و پادشاهی علیه پادشاهی توجه کنید. به اشاره به مرگ توجه کنید. به ذکر قحطی نیز توجه کنید. همه این موارد در فصل 6 آمده است، به طوری که به احتمال زیاد همراه با متونی مانند زکریا 6 یوحنا احتمالاً از گفتمان آخرالزمانی خود عیسی و انواع اتفاقاتی که به عنوان مقدمه‌ای برای آمدن مسیح، آمدن دوم یا روز خداوند که در آینده خواهد آمد عمل می‌کنند آگاه بوده است. حال کاری که می‌خوام انجام دهم این است که در مورد هر یک از چهار اسب به ویژه دو مهر دیگر فکر کنم و به آنها نگاه کنم، در مورد اینکه این مهرها چه معنایی می توانند داشته باشند، سوال بپرسم و به اطلاعات زمینه احتمالی که ممکن است به ما کمک کند تا دقیقاً بفهمیم چه اتفاقی دارد می افتد، نگاه کنم. این داوری ها بر جهان چگونه است؟ بر اکنون به چه طریقی داوری خود را بر بشریت جاری می کند؟ همانطور که گفتم، من متقاعد شدم که در درجه اول، فصل 6 قرار است داوری بر نحوه انجام کارها توسط روم باشد. این داوری خدا بر امپراتوریایی است که بت‌پرست، شرور، ستمگر و خشونت‌طلب است، با داوری اقتصاد آن، با داوری کل امپراتوری آن و نحوه انجام کارها. بنابراین با شروع از اسب شماره 1 یا مهر شماره 1 و آن اسب سفید است. حال اسب سفید به عنوان کسی توصیف می شود که بیرون می رود و فتح می کند، کسی که مصمم به فتح است و کسی که تاج بر سر دارد و کمان دارد. جالب اینجاست که چند راه برای درک این موضوع وجود داشته است، چه منفی و چه مثبت. برخی در واقع این رو مثبت گرفتند و گفتند که این اسب اول در واقع به شخص عیسی مسیح اشاره دارد که او نیز ردایی سفید می پوشد و سوار بر اسب می شود و پیروز می شود در مکاشفه فصل 19 و آیات 11 و بعد از آن. و بنابراین برخی متقاعد شدند که این تصویری از عیسی مسیح است که بیرون می آید و پیروز می شود. و پیشنهادهای مثبت دیگری نیز در مورد چگونگی درک ما از این موضوع وجود داشته است. برخی گفتند که این تصویری از پیروزی انجیل یا چیزی شبیه به آن است. با این حال، نکته جالب این است که سه اسب دیگر، همانطور که خواهیم دید و همانطور که شما هنگام خواندن آن متوجه شدید، به نظر می رسد که سه اسب دیگر به وضوح منفی هستند و به وضوح تصاویری از داوری هستند. بنابراین دلیل خوبی وجود دارد که این اسب اول را به عنوان تصویری از داوری نیز در نظر بگیریم. و به خصوص اگر بخواهیم این را با زکریا 6 و همچنین با آموزه‌های عیسی در متی 24 مرتبط کنیم، فکر می‌کنم دلیل خوبی وجود دارد که این را نه به عنوان تصویری مثبت از مسیح یا پیروزی انجیل، بلکه به عنوان تصویری از داوری در نظر بگیریم. و خواهیم دید که این چه می‌تواند باشد. دیدگاه دوم که یک دیدگاه رایج دیگر است، این است که برخی این را به عنوان اشاره‌ای به یک زدمسیح آینده می‌دانند. یعنی این شخص سوار بر اسب، این سوارکار یک شخص واقعی است. او زدمسیح آخرالزمان خواهد بود. و آن دسته از رویکردهایی که به مکاشفه فصلهای 4 تا 22 را صرفاً مربوط به آینده می دانند، اغلب این را به عنوان زدمسیح آخرالزمان می بینند. این که پس از نابودی کلیسا، اکنون زدمسیح در صحنه ظاهر می شود تا ویرانی به بار آورد و مشکلاتی ایجاد کند. بنابراین برخی این را صرفاً یک رویداد آینده می دانند. با این حال، من قصد دارم در یک لحظه استدلال کنم و سعی کنم نشان دهم که احتمالاً نباید این رو به یک شخص یا رویداد آینده محدود کنیم که مرا به رویکرد سوم میرساند. من فکر می‌کنم دیدگاه ترجیحی این است که این سوارکار، نه نویسنده، بلکه خود سوارکار، نماد، صرفاً نمادی از فتح و قدرت نظامی است. این با گفته ایسی مطابقت دارد که گفت شما جنگ ها و شایعات جنگ را خواهید شنید. ملتی علیه ملتی دیگر و پادشاهیای علیه پادشاهی دیگر قیام خواهد کرد. و بنابراین در اینجا نمادی از قدرت نظامی و فتح در زمینه جنگ میابیم. و به نظر من این تصویر کاملا با روم مطابقت دارد. یعنی روم صلح خود را از طریق فتح نظامی و قدرت نظامی برقرار کرد. در واقع شاید راه ارتباط دادن این موضوع با فصل 19 با آمدن عیسی مسیح سوار بر اسب و پوشیدن ردا و سوار بر اسب سفید این را به عنوان تقلیدی از مسیح ببینیم. باز هم این را باید به عنوان بازتابی ضعیف از فتح و انحرافی از فتح و پیروزی که خود عیسی مسیح در نهایت به دست خواهد آورد در نظر گرفت. اما این احتمالاً نشان دهنده گسترش نظامی، فتح و نبردهای خشونت‌آمیزی است که مشخصه امپراتوری روم بود. شاید این همچنین نشان دهنده این واقعیت باشد که روم سعی در غلبه بر مقدسین داشت. بعداً در فصل 12، به ویژه مثلا فصل 13، خواهیم دید که روم شکست می‌خورد و بیرون می‌آید و با مقدسین می‌جنگد، با آنها می‌جنگد. بنابراین اسب شماره یک احتمالاً به روم به عنوان یک ارتش قدرتمند اشاره دارد. از آن به عنوان کشوری یاد می‌شود که مصمم به فتح است و به قیمت جنگ و فتح به صلح دست می‌یابد. از طریق جنگ فتح می‌کند، مرزهای خود را تنها از طریق قدرت نظامیاش گسترش می‌دهد. به یک معنا این میتواند نقدی بر اسطوره رومی صلح رومی باشد که میگوید روم صلح را فراهم میکند. و حالا یوحنا در مقابل میگوید نه، روم در واقع صلح را به بهایی به ارمغان میآورد. من فکر میکنم این در مورد اسب دوم نیز صادق خواهد بود. روم صلح را به بهایی به ارمغان میآورد، یعنی از طریق خشونت و جنگ. این ما را به اسب شماره دو میرساند. اسب شماره یک نماد این واقعیت است که روم مصمم به فتح و پیروزی و جنگ است و از این طریق صلح را برقرار می کند. اسب شماره دو، مهر شماره دو، اسبی قرمز است که نشان دهنده و نماد خونریزی و کشتار است. توجه کنید که به سوارکار این اسب شمشیری نیز داده شده است. باز هم به نظر من تصویر اینجا این است که یوحنا در حال از بین بردن تصویری از روم است. باز هم این به اسطوره صلح رومی اشاره دارد که روم به همه مردمش سود میرساند. روم اینجاست تا صلح را برقرار کند. روم برکت، رفاه و صلح را برای کل امپراتوری به ارمغان آورده است. اما باز هم یوحنا به ما یادآوری میکند که این کار با بهایی انجام شده است. وعده صلح روم بهایی دارد و آن جنگ و خونریزی و خشونت است. شمشیر در اینجا باز هم ممکن است با شمشیری که از دهان مسیح بیرون می آید در تضاد باشد. بله، روم خشونت می کند و به پیروزی می رسد و فتح می کند و پیروز می شود. اما در نهایت مسیح با شمشیرش این کار را خواهد کرد. ما آن تصویر را در فصل اول دیدیم. شما دوباره آن را در فصل 19 می بینید. بنابراین شمشیر احتمالاً در تضاد با آن است. روم نیز شمشیر را به کار می گیرد. اما این کار را با خشونت و خونریزی انجام می دهد. روم به بهایی فتح می کند و صلح را برقرار می سازد. بنابراین روم در اینجا به عنوان یک امپراتوری خشن و خونخوار به تصویر کشیده شده است. و این موضوع زمانی روشن می شود که شما شروع به مطالعه تاریخ روم کنید. متوجه می شوید که این تاریخ چه از نظر بیرونی و چه از نظر درونی پر از درگیری بوده است. بله، روم دوباره با خونریزی ملت‌ها را فتح می کند. ملت‌ها را مطیع خود خواهد کرد. صلح را برای امپراتوری به ارمغان آورد. امپراتوری روم از طریق خشونت و خونریزی گسترش یافت. اما حتی در داخل کشور، امپراتوران روم یکدیگر یا کسانی را که تهدیدی برای تاج و تخت می‌دانستند، قتل عام می‌کردند. رقابت برای کنترل و رقابت برای تاج و تخت منجر به مجموعه‌های جالب از اعمال خونریزی و خشونت شد. برای مثال، حتی درست در آغاز در سال 44 پیش از میلاد، جولیوس سزار ترور می شود. پس از آن، مجموعه‌های جالب از رویدادهای رقابت برای جانشینی او از پی هم می آیند. و ما داستانهای زیادی از اعدام رقبا می بینیم. در سالهای 68 و 69 میلادی، در واقع در آن دوره بسیار کوتاه، مجموعی از سه امپراتور به قدرت رسیدند، اما خیلی زود کشته شدند. تاریخ روم، تاریخ خونریزی و قتل عام برای کسب قدرت، کنترل جهان و گسترش حکومت خود است. بنابراین در حال حاضر می‌بینیم که برخلاف نحوه پیروزی مسیح، در فصل 5 به عنوان یک بره ذاب شده، از طریق قربانی رنج، روم از طریق قدرت نظامی خود، از طریق خشونت و خونریزی و از طریق نزاع و درگیری بی پایان پیروز می شود. اسب شماره 3 معادل مهر شماره 3 به عنوان یک اسب سیاه توصیف شده است. و این اسب سوار بر این اسب ترازویی را هم می کند. بلا فاصله یک خواننده قرن اول این را می خواند و متوجه می شود که ترازو نماد عدم تعادل است، به خصوص در تجارت. همچنین می توانید به چند ضربال مثل در عهد عتیق و جاهای دیگر مراجعه کنید تا این زبان را در مقیاسی ناعادلانه درک کنید. عدالت زمانی منحرف می شد که ترازو در موقعیت‌های تجارت و بازرگانی به طور مناسب متعادل نبود. بنابراین با حمل ترازو این نشان می دهد و نماد این است که این مهر و این اسب قرار است ارتباطی با عدم تعادل در تجارت یا به نظر من عدم تعادل و انحراف عدالت در سیستم رومی، اقتصاد رومی و سیستم بازرگانی رومی داشته باشد. و این اسب به وضوح رنج و قحطی ناشی از آن را نشان می دهد. می توان دوباره پیشرفت از جنگ و میل به فتح و میل به گسترش حکومت خود را مشاهده کرد و از طریق قدرت نظامی و خونریزی و درگیری داخلی، نتیجه اغلب چنین وضعیتی، قحطی و رنج برای بسیاری از افراد درگیر خواهد بود. و بنابراین نوعی پیشرفت در اینجا وجود دارد. این جمله ویژگی جالب در مورد این مهر، جمله است که از یک صدای ناشناس در آیه 6 می آید، جایی که صدایی در میان چهار موجود زنده وجود دارد، مشخص نیست که آیا این یکی از چهار موجود زنده است یا خیر، به احتمال زیاد یک صدای ناشناس در میان آنهاست. آیا این خود خداست که صحبت می کند؟ آیا بره است؟ در کتاب مقدس من با حروف قرمز نوشته نشده است، بنابراین نمی تواند بره باشد، نمی تواند عیسی باشد. نه، ما به سادگی نمی دونیم این صدا دقیقاً کیست؟ و تعدادی صدای ناشناس در مکاشفه پیدا می کنیم که در آنها مشخص نیست که این خداست یا بره یا موجودی فرشته‌ای. اما آنچه مهم است، این است که این صدا چه می گه؟ یک کوارت گندم برای دستمزد یک روز و سه کوارت جو برای دستمزد یک روز و به روغن و شراب آسیب نرسانید یا اون را خراب نکنید. حال، آنچه اینجا اتفاق می افتد صرفا این است. آنچه در اینجا به تصویر کشیده شده است، به نظر می رسد قحطی باشد، وضعیتی از قحطی که در اون گندم معادل دستمزد یک روز کامل است، یعنی گندم کافی برای فقط یک مقدار گندم روزانه. به عبارت دیگر، وقتی در آیه 6 می گوید آن کجا بود؟ یک کوارت گندم، ترجمه نو آن را می گوید، یک کوارت گندم برای تغذیه یک نفر کافی بود. و حالا نویسنده می گوید یک کوارت گندم معادل دستمزد یک روز. به عبارت دیگر، برخی از ترجمه های شما ممکن است بگویند یک دینار. کاملا مشخص بود که یک دینار تقریبا معادل دستمزد یک روز است. اما سیر کردن یک نفر با گندم که گندم یک کالای اساسی ضروری بوده، چیزی رایج و مطلوب برای تأمین معاش یک نفر بوده است. اما فقط برای یک نفر، چه برسد به کل یک خانواده، جیره روزانه گندم برای یک نفر معادل دستمزد یک روز کامل بود. و سپس او بعد از آن میگوید سه کوارت جو برای دستمزد یک روز. سه لیتر جو تقریبا برای سیر کردن یک خانواده کافی بود، اما هزینه آن معادل دستمزد یک روز کامل نیز بود. و علاوه بر این جو به اندازه گندم مطلوب نبود. به اندازه گندم مفید و شاید مغزی نبود. و بنابراین سه کوارت از یک قلعه کماهمیت تر که میتواند جو باشد که تقریبا برای تغذیه یک خانواده کوچک کافی است، دستمزد یک روز نیز محسوب می شود. بنابراین شما با این وضعیت مواجه هستید که گندم و جو کمیاب هستند. و باز هم این تصویر ممکن است در نتیجه جنگ و غیره و غیره باشد. شما الان در شرایط قحطی هستید. و حالا به دلیل قحطی، کالاهای اساسی، مهمترین کالای اساسی، گندم که برای سیر کردن یک نفر کافی است، معادل کل دستمزد یک روز هزینه دارد. بنابراین برای خانواده شما کافی نیست. و سه کوارت جو که کمتر مطلوب است، اما همچنان یک ماده غذایی اساسی است که برای تغذیه یک خانواده کوچک کافی است، هنوز هم دستمزد یک روز کامل محسوب می شد. بنابراین این قیمتهای گزاف برای این کالاهای اساسی غذای ثروتمندان نیست، این فقط یک غذای معمولی است که می تواند یک نفر را برای یک روز سیر کند، کمیاب است و قیمت آن به دلیل تورم گزاف است. اما بخش جالب دیگری هم در این مورد وجود دارد. و یک نکته دیگر هم باید بگویم، گندم و جو برای ثروتمندان نبود، بلکه فقط غذای ثروتمندان بود. این یک غذای اصلی مشترک برای ثروتمندان و فقرا بود. اما در این مورد فقط ثروتمندان می توانستند به اندازه کافی برای تغذیه خانواده خود هزینه کنند. بنابراین شما کمکم متوجه می شوید که وضعیت اقتصادی نامتعادل است. منحرف است. ظالمانه است. اما چیز جالب دیگری هم هست. صدا همچنین با این جمله تمام می شود، روغن و شراب را خراب نکنید. حالا اینجا چه اتفاقی می افتد؟ برای سیر کردن جمعیت رو به رشد، همزمان با رشد و گسترش روم، خود شهر نیاز به واردات غلات، مانند گندم و جو و زرت و چیزهایی از این قبیل داشت. بنابراین برای اینکه روم بتواند شهر و امپراتوری رو به رشد خود را حفظ کند، نیاز به واردات غلات داشت. اما اغلب این کار به قیمت زر بقیه امپراتوری، به قیمت زر برخی از استانها که اغلب از آنها سوء استفاده می‌کردند، انجام می‌شد. آنها غلات را از استانها وارد می‌کردند تا جمعیت رو به رشد روم را تغذیه کنند، که به این معنی بود که استانها غلات کمتری خواهند داشت. علاوه بر این، روغن و شراب از کجا می‌آید؟ وقتی نویسنده می‌گوید به روغن و شراب دست نزنید. اگرچه برخی معتقدند که روغن و شراب غذای ثروتمندان بوده است، اما احتمالاً روغن و شراب محدود به ثروتمندان نبوده است. باز هم این فقط یک کالای اساسی بوده و برای مصرف عمومی وجود داشته است. اما نکته این است که روغن و شراب مانند گندم و جو کالاهای اساسی نیستند. بنابراین آنچه شما دارید باز هم چیزی نامتعادل است. در حالی که کالاهای اساسی و ضروری زندگی گندم و جو کمیاب و با قیمت گزافی هستند که فقط ثروتمندان می توانند از پس آن برایند و اکثر مردم در شرایط قحطی نمی توانند. از قضا همان چیزهایی که ضروری نیستند مانند روغن و شراب اکنون به وفور یافت می شوند. در این عبارت آمده است که به روغن و شراب آسیب نرسانید. و آنچه ممکن است در پس این باشد این است که اغلب اتفاق می افتاد. زیرا تجارت و صادرات روغن و شراب به روم سودآورتر بود، بسیاری از زمینداران ثروتمند به جای کشت گندم و زرت و کالاهای اساسی و چیزهایی از این قبیل، تاکستانها و درختان زیتون را برای روغن و شراب پرورش می‌دادند، زیرا این محصولات برای تجارت سودمندتر بودند. بنابراین دوباره شما این اقتصاد را از کار افتاده یا وارونه دارید، به خصوص در استانهایی که مایحتاج زندگی کالاهای اساسی زندگی مانند گندم و حتی چیزهای کماهمیت‌تر مانند جو کمیاب و با قیمت بسیار بالایی بودند. اکثر مردم نمی‌توانستند آنها را تهیه کنند، در حالی که چیزهایی که کالاهای اساسی نبودند مانند روغن و شراب، چیزهایی که برای زندگی ضروری نبودند، اکنون به وفور یافت می‌شوند. شاید دوباره به این دلیل که زمینداران ثروتمند پرورش این کالاها و صادرات آنها را برای تجارت خود سودآورتر می‌یابند. بنابراین شما یک اقتصاد یا تجارت دارید که به نوعی وارون است و اکنون زمینداران ثروتمندی دارید که از شراب و روغن سود می‌برند و همه کالاهای اساسی کمیاب هستند و بسیاری نمی‌توانند از عهده خرید آنها برایند. فقط ثروتمندان می‌توانستند از عهده آنها برایند، اگرچه جان بر این موضوع تأکید نمی‌کند. بنابراین شما همه چیز را وارونه دارید. در نهایت اقتصاد روم به استثمار استانهای اطرافش منجر می‌شود. و به نظر من کاری که یوحنا انجام می‌دهد حمله به اقتصاد روم است تا نشان دهد چه اتفاقی می‌افتد وقتی یک امپراتوری ظالم بیخدا بت‌پرست و خشن دارید که مصمم به فتح و ایجاد حکومت خود است. آنچه اتفاق می‌افتد نه تنها خشونت و خونریزی است، بلکه قحطی و اقتصادی منحرف و وارونه و کاملا از کار افتاده و نامتعادل است. به عبارت دیگر شهر روم به قیمت نابودی سایر ملت‌ها و به قیمت نابودی بقیه امپراتوری دوام آورد. در واقع ما می‌دانیم که قحطی‌های متعددی در روم رخ داده است. من شک دارم که یوحنا به یک قحطی خاص اشاره کند. برخی حتی گفتند که این عبارت به روغن و شراب آسیبی نمی‌رساند. برخی گفتند که این ممکن است منعکس کننده فرمانی از دومیتیان باشد که تمام تاکستان‌ها به دلیل کمبود غلات قطع شوند، یعنی تاکستان‌هایی که برای پرورش گیاهان برای شراب استفاده می‌شدند، باید قطع شوند و به جای آنها زارت و سایر غلات پرورش داده شوند، به دلیل کمبود غلات و اینکه امپراتوری علیه این امر شورش کرد، و باز هم به این دلیل که زمینداران ثروتمند می‌خواستند این چیزها را پرورش دهند، سودآورترین و سودمندترین چیزها مانند چیزهایی برای روغن و شراب خواهد بود. من در مورد آنچه در اینجا منعکس شده است اصلا مطمئن نیستم. من کاملا متقاعد نشدم که این منعکس کننده ای فرمان دومیتیان باشد. در عوض دوباره فکر میکنم این صدا فقط راهی برای نشان دادن و اشاره به نابرابری و عدم تعادل اقتصاد روم به عنوان بخشی از داوری خدا بر امپراتوری روم به دلیل خشونت و تکبر آنها، بی خدایی آنها، بت‌پرستی آنها، تمایل آنها به فتح و کشورگشایی است و اکنون این بخشی از داوری بر یک ملت از طریق اقتصادی وارون است. در واقع اگر اون رو با دقت بخونید به نظر میرسد که فرمان دومیتیان درست برعکس چیزی است که صدا در اینجا در فصل 6 و مهر 3 میگوید. بنابراین اولین مهر داوری بر اساس میل روم به فتح و گسترش پادشاهیاش بود، شاید حملهایی به صلح رومی. مهر شماره 2 در نتیجه اون میل روم به فتح به این معنی است که صلح را به قیمتی که خونریزی و خشونت است، چه از نظر خارجی و چه شاید از نظر داخلی به دست آورد. و در نهایت نتیجه اون اغلب قحطی و اقتصادی وارونه بود، اقتصادی که نامتعادل و فاقد انصاف و ظالمانه و ناعادلانه بود. و در نهایت اسب شماره 4 یا مهر شماره 4 که یک اسب رنگ پریده است و همونطور که امیدواریم بتوانید ببینید، رنگ ها به نوعی نمایانگر چیزی هستند که رنگ های اسب نمایانگر اون چیزی است که هنگام سوار شدن هر یک از اسب ها اتفاق می افتد. اما اسب شماره 4 پس یک اسب رنگ پریده است که اوج سه اسب اول است. و دوباره اسب رنگ پریده به عنوان اسبی توصیف می شود که وقتی بیرون می آید به عنوان مرگ توصیف می شود، سوارکار مرگ نامیده می شود و حادث از پشت سر او می آید. به آنها قدرت داده شد تا بر یک چهارم زمین با شمشیر بکشند که به نوعی خلاصه دو مهر اول است و سپس قحطی و طاعون که خلاصه آن هستند و حیوانات وحشی سپس مهر شماره 3 را خلاصه می کنند، به ویژه قحطی، بی‌عدالتی و طاعون اقتصاد ناعادلانه و قحطی ناشی از جنگ. بنابراین مهر شماره 4، اسب شماره 4 به نوعی در اوج و خلاصه 4 مهر اول قرار دارد. بنابراین مهر شماره 4 به معنای مرگ و حادث است، حادث مکان مردگان، مکان مرگ، اصطلاحی که بعداً در مکاشفه ظاهر می شود. باز هم نتیجه جنگ، نتیجه فتوحات، نتیجه خونریزی، قحطی و اقتصاد وارونه و سپس مرگ در بسیاری از نقاط زمین و به ویژه در امپراتوری روم نتیجه است. بنابراین با کنار هم قرار دادن همه اینها به نظر من 4 ماهر اول، گسترش نظامی روم، شیوه های اقتصادی آن، ادعای آن مبنی بر تأمین صلح، مزایا و رفاه برای کل امپراتوری را آشکار می کند و این ماهرها به عنوان داوری خدا و به عنوان داوری برای بر روم به ما یادآوری می کنند که وعدهی صلح و رفاه روم بهایی دارد. بهای آن بی‌نظمی، درگیری و نزاع مداوم است. این به قیمت خونریزی، خشونت و مرگ تمام می شود. به قیمت قحطی و اقتصادی نامتعادل و وارونه و در نهایت مرگ کسانی که در امپراتوری روم زندگی می کردند. بنابراین شما تصویری از یک امپراتوری دارید که در حال وارونه شدن است. به شیوه‌های آخرالزمانی یوحنا روم را آنطور که واقعا هست افشا می‌کند. این امپراتوری در واقع یک امپراتوری خونخوار، خشن و ستمگر است که دیگران را در امپراتوری خود استثمار می‌کند و ملت‌های دیگر را استثمار می‌کند و واقعا وعده نمی‌دهد که صلح و رفاهی که وعده می‌دهد در واقع یک سراب است، زیرا در بحبوحه آن قحطی و مرگ و خونریزی وجود دارد تا امپراتوری خود را حفظ کند و سعی کند حکومت خود را بر همه چیز حفظ کند. بنابراین شما امپراتوریایی را می‌بینید که با درگیری و جنگ و خونریزی و نزاع و خشونت و نابرابری اقتصادی و فروپاشی ویران شده است. اینها به عنوان داوری‌های خدا بر روم دیده می‌شوند. می‌خواهم کمی بعد در مورد آن صحبت کنم. اما باز هم مهم است که ببینیم. من فکر می‌کنم یکی از کارهایی که یوحنا انجام می‌دهد، حمله به ادعاهای خود روم در مورد پیمان رومانا و ایجاد صلح و امنیت است. و بنابراین به فصلهای 2 و 3 برمی گردیم. این موضوع چگونه به فصلهای 2 و 3 مربوط می شود؟ برای اون دسته از کلیساهایی که می خواهند با امپراتوری روم سازش کنند، برای اون دسته از کلیساهایی که برای ثروت و رفاه خود به روم وابسته هستند، برای کسانی که فکر می کنند اشکالی ندارد که در تجارت روم، در دین روم و وعده های صلح و رفاه روم شرکت کنند، فصل 6 نشان می دهد که در واقع اگر می خواهید این کار را انجام دهید، باید در داوری‌های روم در فصل 6 نیز شرکت کنید. در عوض به ما یادآوری می‌کند که روم به آنچه وعده می‌دهد عمل نمی‌کند. برای مؤمنان این یادآوری است که خدا در حال حاضر در حال داوری امپراتوری شرور روم است. خدا در حال حاضر با شروع به از بین بردن پادشاهی روم و امپراتوری روم در حال تأسیس پادشاهی خود است. بنابراین مقاومت کنید و سازش نکنید. در عوض شهادت وفادارانه خود را در عیسی مسیح حفظ کنید، زیرا روم در حال حاضر تحت داوری خداست. حالا قبل از اینکه به دو مهر آخر بپردازیم، سه موضوع دیگر برای صحبت کردن وجود دارد. اول از همه ممکن است کسی بپرسد که اینها داوری‌های خدا هستند. اینها داوری‌های فعال خدا هستند. و من پیشنهاد می‌کنم که همین طور هستند. توجه کنید که چند بار با هر یک از چهار مهر با فراخوانده شدن اسب توسط یکی از چهار موجود زنده شروع می‌شود. و این از فصل 6 آیه 1 شروع می‌شود. من شاهد بودم که بره شش مهر را گشود. بنابراین این داوری ها نمی توانند اتفاق بیفتند تا زمانی که بره مهرها را بگشاید و تا زمانی که اسبها توسط چهار موجود زنده احضار نشوند. و سپس توجه کنید در چند جا شکل مجهول فعل را می بینیم. برای مثال در آیه 4 به او داده شد. چند بار شکل مجهول داده شد را می بینیم که نشان می دهد این اتفاقات فقط با اجازه می توانند رخ دهند. بنابراین شما این تصویر را دارید که در آن بره و این شامل فصل‌های 4 و 5 نیز می‌شود که تمام این صحنه‌های داوری در فصل 6 و فراتر از آن در فصل‌های بعدی از تخت صادر می‌شوند و از آن می‌آیند. بنابراین آنچه در اینجا می‌بینید صحنه‌ای است که بره و خدا بر این وقایع حاکم هستند. اما سوال این است که این داوری‌ها چگونه هستند؟ این واقعیت که آنها بیرون می‌روند و پیروز می‌شوند و درگیری و جنگ و اختلاف داخلی وجود دارد، جایی که خونریزی و خشونت برای حفظ و نگهداری حکومتشان در امپراتوری وجود دارد و حتی در داخل برای اینکه یک امپراتور بر تخت بماند، جایی که قحطی وجود دارد، جایی که اقتصادی وجود دارد که در واقع از تعادل خارج شده و از کار افتاده است که منجر به قحطی و مرگ بسیاری از مردم می شود. این داوری خدا بر امپراتوری روم چگونه است؟ آیا اینها بیشتر شبیه پیامدهای طبیعی نیستند که وقتی هر امپراتوری این کار را انجام می‌دهد اتفاق می‌افتند؟ خب، اول از همه من می‌گویم به یک معنا اینها مانند پیامدهای طبیعی هستند که رخ می‌دهند، اما در عین حال مکاشفه 6 روشن می‌کند که این هنوز داوری فعال خدا بر روم است. این فقط این نیست که خدا به سادگی پشت کند و سپس روم کار خودش را بکند و همه این عواقب بد اتفاق بیفتد. در عوض فکر میکنم شاید باید این رو با توجه به روشی که فکر میکنم باید رومیان باب 1 را بخونیم ببینیم جایی که رومیان باب 1 و آیه 18 با متهم کردن بشریت به ویژه غیر یهودیان به دلیل امتناع از به رسمیت شناختن خدا و امتناع از جلال دادن به خدا آغاز میشود. در عوض کاری که آنها انجام میدهند این است که ترجیح میدهند خلقت را بپرستند، آنها ترجیح میدهند بت‌ها را بپرستند تا خدا را. آیه 18 در رومیان فصل 1 با این جمله آغاز می شود که خشم خدا از قبل در حال فرو ریختن است. خشم فعال خدا، داوری خدا بر گناه و بشریت گناهکار از قبل در حال فرو ریختن است. اما وقتی بقیه رومیان را می خوانید، این عبارت جالب را می یابید که خدا آنها را به حال خود رها می کند. سه بار، همانطور که گفته شده، خدا آنها را به گناهانشان تسلیم کرد و خدا آنها را به گناهانشان تسلیم کرد و خدا آنها را به گناهانشان تسلیم کرد. بنابراین چیزی که فکر می‌کنم در اینجا می‌بینیم چیزی مشابه است. داوری خدا بر روم با تسلیم آنها به گناهشان، با تسلیم آنها به تمایلشان به فتح، با این واقعیت که آنها به جنگ، به خشونت و به شیوه‌های اقتصادی خود متمایل هستند، صورت می‌گیرد. اکنون خدا آنها را به دست آن خواهد سپرد و آنها در واقع عواقب اعمال شیطانی، بی‌خدایی و بت‌پرستی خود را در او خواهند کرد. اما این بخشی از داوری خدا بر امپراتوری روم است. و این داوری خدا بر هر ملت یا امپراتوری دیگری است که قدرت خود را مطلق می کند، خود را به عنوان خدا معرفی می کند، حکومت می کند و حکومت خود را گسترش می دهد و پادشاهی خود را از طریق خشونت، جنگ و خونریزی حفظ می کند. بنابراین این داوری خداست که آنها را به آن گناهان و اثرات فاجعه بار آن گناهان می سپارد. مسئله دوم این است که آیا مسیحیان نیز تحت تأثیر این امر قرار می گیرند یا خیر؟ منظورم این است که اگر کسی که در امپراتوری روم زندگی می کند، حتی مسیحیان نمی تانسته تحت تأثیر جنگ و خونریزی قرار گیرد، تقریبا نمی تانسته از آن جلوگیری کند. اگر شما یک مسیحی هستید که در روم یا هر یک از استانهای رومی هفت شهر از فصلهای 2 و 3 زندگی می کنید، نمی توانسته از قحطی و طاعون و برخی از مواردی که در اینجا ذکر شده است جلوگیری کند. بنابراین آیا مسیحیان نیز تحت تأثیر قرار نمی گیرند؟ اگر مسیحیان نیز تحت تأثیر قرار می گیرند، چگونه این موارد می توانند داوری خدا باشند؟ پیشنهادی از گرگبیل باز هم در تفسیرش به نظرم مفید است. او می گوید که بله، مسیحیان مشمول این موارد می شدند، اما برای آنها این موارد داوری نبودند، بلکه برای پالایش، آزمایش و ایجاد استقامت و ایمان به کار می رفتند. فقط برای کافران این موارد منجر به داوری می شود. در واقع همانطور که قبلا در فصلهای 2 و 3 دیدیم، برخی از کلیساها به دلیل آنچه روم انجام می داد و به دلیل آنچه در امپراتوری در جریان بود، از قبل رنج می بردند. بنابراین مسیحیان لزوماً از نظر فیزیکی از این چیزها محافظت نمی شوند. اما برای آنها، این به عنوان یک داوری عمل نمی کند، بلکه به عنوان وسیله‌ای برای تقویت و پالایش و ایجاد استقامت و وفاداری در قوم خدا و ایجاد استقامت در قوم خدا عمل می کند. در نهایت شماره 3 همین امر در مورد مهرها نیز صادق است. همانطور که فکر می‌کنم در مورد شیپورها و کاسه‌ها بعداً نیز صادق است. باز هم این است که چه اتفاقی دارد می‌افتد. یکی از مضامینی که در اینجا در حال وقوع است، در زمینه داوری خدا بر روم و بر بشریت شرور و باز هم هر امپراتوری دیگری که تصمیم می‌گیرد از روم پیروی کند، این است که خدا اکنون به عنوان داوری کننده و برچیدن این خلقت فعلی در نوعی عمل آفرینش زدایی در آماده سازی برای خلقت جدیدی که در فصلهای 21 و 22 پدیدار خواهد شد، دیده می شود. بنابراین با داوری روم و امپراتوری و اقتصاد آن، خدا به نوعی در حال داوری و برچیدن یا از بین بردن این جهان کنونی است تا ظهور خلقتی جدید را در مکاشفه باب 21 و 22 محقق کند. حال این ما را به مهر شماره 5 می رساند. مهر شماره 5 با 4 مهر اول که 4 بلا بودند و حول 4 اسب می چرخیدند بسیار متفاوت است. مهر شماره 5 لزوماً یک بلا نیست. در مهر شماره 5 پیام داوری نهفته است. اما خود مهر شماره 5 مانند 4 مهر اول که به عنوان 4 اسب شناخته می شدند، گزارشی از داوری یا رویدادی نیست. در عوض در مهر شماره 5 در فصلهای 6، 9 و 11 فکر می‌کنم می‌توانیم توصیفی از آنچه برای پیروان وفادار عیسی مسیح که تحت تأثیر 4 مهر اول قرار می‌گیرند پیدا کنیم. یعنی کسانی که در درجه اول توسط امپراتوری روم قتل عام یا اعدام می‌شوند. به ویژه در زمان یوحنا افرادی مانند آنتیپاس و دیگران بودند که به دست مقامات استانهای روم به قتل رسیدند. اما چه اتفاقی برای کسانی که تحت تأثیر قرار گرفتند؟ برای پیروان وفادار عیسی مسیح که تحت تأثیر 4 مهر اول قرار گرفتند می‌افتد. کسانی که به دلیل شهادت وفادارانه خود برای شخص عیسی مسیح به قتل رسیدند. اکنون صحنه دوباره با مهر شماره 5 از زمین به آسمان تغییر می‌کند. دوباره در پاسخ به این سوال که در مورد قوم خدا در زمینه این داوری‌ها در فصل 6 چه می‌شود؟ و کاری که این مهر انجام می‌دهد مطرح کردن یک موضوع مهم برای بقیه کتاب مکاشفه است. این اثبات حقانیت قوم خداست. قوم خدایی که به خاطر شهادت وفادارشان از دست روم رنج می‌برند. حال در فصل 6 مهر 5 موضوع مهمی را پیش بینی می‌کند. این اثبات بیگناهی آنهاست. رنج آنها حتی تا سرحد مرگ، شهادت وفادارانه آنها که منجر به رنج آنها حتی تا سر حد مرگ شد، باید نشان داده شود که بیهوده نبوده است. خداوند قوم وفادار خود را که حتی به خاطر ایمانشان رنج کشیده و جان باختند، تبریه خواهد کرد. به این مهر در مهر شماره 5 دوباره به تصویر مؤبد توجه کنید. این تصویر با ارواح کسانی که به دلیل ایمانشان کشته شدند آغاز می شود که اکنون زیر قربانگاه در مهر قرار دارند. قربانگاه نیز احتمالاً همون قربانگاهی است که دوباره در فصل 8 در آیات 3 و 5 ظاهر خواهد شد. این واقعیت که ارواح زیر قربانگاه هستند احتمالاً منعکس کننده قربانگاه قربانی سوختنی در معبد است. همچنین ممکن است ترکیبی از قربانگاه بخور و قربانگاه قربانی سوختنی باشد. اما این واقعیت که ارواح زیر قربانگاه آسمانی یافت می‌شوند، باز هم بهشت به عنوان یک معبد به تصویر کشیده شده است. این مکان محل سکونت خداست. شما معادل آسمانی آن را در قالب محراب معبد فیزیکی و ویژگی‌های فیزیکی معبد می‌بینید. اما این واقعیت که ارواح زیر محراب هستند، احتمالاً به محافظت از آنها اشاره دارد. و کاری که آنها انجام می‌دهند، کسانی که به قتل رسیدند، ارواح کسانی که به قتل رسیدند، ارواح اینجا احتمالاً به حیاتی اشاره دارند که حتی پس از مرگ فیزیکی نیز ادامه دارد. بنابراین به زبان اینجا توجه کنید. در مهر شماره 5 آمده است که کسانی که زیر قربانگاه هستند، کشته شدند. این همون کلمه است که برای بری که در فصل 5 کشته یا ذبح شد، استفاده شده است. آنها به همون دلیلی که عیسی کشته شد، کشته شدند، به خاطر کلام خدا و به خاطر شهادت یا گواهی وفادارانشان. این اصطلاحات را ما در فصل اول با آنها آشنا شدیم. اکنون به دلیل شهادت وفادارانشان، آنها نیز سرنوشتی مشابه عیسی مسیح را متحمل شدند و اکنون روحشان در بهشت زیر محراب محافظت می شود. و کاری که آنها در آن زمان انجام می دهند این است که برای خون خود، برای مجازات دشمنانشان و برای انتقام خونشان فریاد می زنند. حال چند نکته در مورد این موضوع. اولا این واقعیت که آنها در ارتباط با قربانگاه یافت می شوند، احتمالاً مرگ خود را نیز به عنوان یک قربانی در نظر می گیرند. زبان آنها در مورد خونشان در ارتباط با قربانگاه، احتمالاً مرگ آنها را با عبارات قربانی گونه به عنوان یک قربانی به تصویر می کشد. اما نکته دیگری که باید در این مورد بگوییم، قبل از اینکه به فریادی که آنها سر می دهند و پاسخ خدا به آن نگاه کنیم، این است که از اینجا شروع به دیدن زبان کسانی می کنیم که به دلیل شهادت وفادارانشان به مرگ محکوم شدند. در حالی که تاکنون فقط دیدهاییم که یوحنا از وجود شخصی به نام آنتیپاس که جان خود را فدا کرده و به خاطر شهادت وفادارش جان باخته است، آگاه است. اما تصویری مانند این احتمالاً نشان می دهد که چیزهای بیشتری در راه است. اینجاست که اغلب به این ایده می رسیم که مکاشفه در درجه اول قرار است تشویقی برای کسانی باشد که به خاطر ایمانشون مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. و این واقعاً درست است. اما ما حداقل در این بره شاهد بودهاییم که هیچ آزار و اذیتی در سطح امپراتوری وجود نداره. هیچ آزار و اذیت رسمی و تایید شده ای از سوی امپراتوری وجود ندارد که مسیحیان را به خیابانها، به آمفی تئاترها بکشاند و آنها را به قتل برساند. این اتفاق بعداً در قرن دوم، سوم و آغاز قرن چهارم رخ داد. اما در این برهه، فکر می‌کنم یوحنا آگاه است که درگیری بین امپراتوری روم و کلیسا فقط بدتر خواهد شد. و افراد بسیار بسیار بیشتری وجود خواهند داشت که در واقع به دلیل شهادت وفادارانشان، این درگیری منجر به مرگ آنها و تجربه سرنوشتی مشابه استادشان، عیسی مسیح خواهد شد. حال فریاد انتقام آنها در آیه 10 باید با دقت بیشتری درک شود، فکر می‌کنم دوباره با توجه به تصاویر عهد عتیق. این فریاد وقتی مقدسین میگویند ای خداوند تا کی ساکنان زمین را داوری میکنی؟ ساکنان زمین اصطلاح مهمی برای کسانی است که روی زمین ساکن هستند. این اصطلاح در سراسر مکاشفه به صورت منفی مانند کسانی که با وحش طرف هستند، کسانی که تحت اقتدار پادشاهی شیطان هستند و کسانی که قوم خدا را آزار و اذیت میکنند و در برابر آنها مقاومت و مخالفت میکنند به کار میرود. تا کی باید آنها را قضاوت کنی و انتقام خون ما را بگیری؟ به نظرم مهم است که ببینیم این فریاد نه چندان فریادی برای انتقام شخصی از دشمنان، بلکه بیشتر فریادی به زبان عهد عتیق است، باز هم برای اینکه خون آنها تبریه شود، برای اینکه مرگشان بیهوده نباشد. به عبارت دیگر، آنها مرگ را تحمل کردند. ارزیابی روم و جهان از مسیحیان این بوده است که آنها بیارزش هستند و ما می توانیم آنها را به قتل برسانیم. شهادت آنها بیهوده بود. آنها جان خود را برای هیچ فدا کردند. آنها بیهوده و بی جهت و بیمنی برای هیچ مردند. آنها به خاطر چیزی که دروغ است، مردند. و بنابراین چیزی که باید اتفاق بیفتد این است که آنها باید تبریه شوند. آنها باید نشان دهند که رنج و مرگشان بیهوده نبوده است. آنها باید تبریه و پاداش داده شوند که در واقع در فصل 20 و فصل‌های بعدی اتفاق خواهد افتاد. اما آنها به دست امپراتوری شیطانی رنج کشیدند و این به معنای عدالت از نظر داوری در مورد کسانی است که قوم خدا را به قتل رسانده و کشتند و با خدا و پادشاهی او مخالفت کردند، اما همچنین تبریه و پاداشی که نشان می‌دهد مرگ و رنج و مرگ آنها به دلیل شهادت وفادارانشان بیهوده نبوده است. در واقع می‌توان فریاد مشابهی را در مزمور فصل 79 برای انتقام یافت. ای خداوند، تا کی از جانب ما عمل می‌کنی؟ هوش ساعت 1:04 دقیقه. خدا وعده می‌دهد که انتقام خون قوم خود را خواهد گرفت. بنابراین یوحنا دوباره زبان عهد عتیق را برمی‌گزیند، جایی که خدا وعده می‌دهد که رنج قومش بیهوده نخواهد بود. او کسانی را که آنها را به قتل رساندند، داوری خواهد کرد و به آنها پاداش خواهد داد و از آنها دفاع خواهد کرد و نشان خواهد داد که رنج آنها بیهوده نبوده است. این دکتر دیو موتیوسون در حال تدریس در مورد کتاب مکاشفه است. این جلسه 11، مکاشفه 6، مهرهای تومار است.